بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين.
اللهم صل على رسولنا.
لعنت الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. بحث سلام عليكم. بحث راجع به تعارض مقتضای عنوان و مقتضای اشاره در معامله غشی شخصی است، در معامله‌ای که روی عین به شخص واقع شده غش وارد شد. وقتی غش وارد شد این بحث میاد، آیا این معامله صحیح و ام فاسد؟ وجه فسادش چیست؟ وجه فسادش اینه که ما قصده لم یقع و ما وقع لم یصد. اون چه قصد شده بود این شیر بود، در حالی که این شیر نیست، این شیر و آب است. خب اگر ما گفتیم مقصود به ذات این بودن این است، معامله صحیحه، ما قصده وقع علیه العقد. شیر بودن عارضی است، این براش مهم. حالا شیر باشه یا هر چیز دیگه باشه، میاد میخره و میبره، براش این مهم. فرض کنید کسی است که خیلی تشنه است، میخواد یه ماهی خنکی توی بیابان آتش بهش غالب شده، میخواد یه ماهی خنکی بخوره. ولی حالا شما از راه میرسید و شیر دارید، یخ هم انداختید تو این شیره، یخه آب شده، اون شیر شده شیراب. یا از این شیراب به من بده، این از این شیراب به من بده، شما بهش میدید. اینجا آیا مقصود به ذات عنوان شیر بودنه یا این مایه خنک مقصود به ذاته؟ اینجا این مایه خنک بودن مقصود به ذاته. حالا شیر میخواد باشه، شربت میخواد باشه، آب میخواد باشه، هر چی میخواهد باشه. خب اینجا اگر ما غلبه دادیم جالب اشاره را، معامله صحیح است. اما اگر گفتیم که مقصود به ذات جانب عنوان است، عنوان شیر بودن مقصود به ذاته، مثل اینکه کسی در حالت عادی میره مغازه لبنیاتی، تشنش نیست، بیابان نیست، که این همه قرائن حالیه است که میاد مقصود رو مشخص میکنه، حالش هم خیلی خوبه، میخواد شیر بخوره برای تقویت، برای که استخوناش محکم شده. آب که نمیخواد بخوره استخوناش محکم شده، شیر میخواد بخوره. اینجا میگه آقا از این شیر به من بده، عنوان شیر بودن براش مهمه، حاضیت براش مهم نیست. حالا اگر اینجا غش واقع شد، شیر و آب به او دادیم، اینجا ما وقع علیه العقد که شیر و آب باشد غیر از ما وقع علیه القصد است، غیر از قصدیه که ما آقای مشتری داره و اون شیر بود، پس معامله باطل خواهد بودن. خب جناب شهید اول در ذکر اومدن مسئله غش رو تشبیه کردن به مسئله اقتدا در نماز جماعت. شما الان وارد میشید، فرض کنید مسجد مرحوم آیت الله بهجت، خدا رحمت کنه ایشون، میرید میخواید به نماز جماعت شرکت کنید، قصد میکنید خدایا من دو رکعت نماز صبح میخوانم پشت سر آقای بهجت، الله اکبر. نماز رو که سلام دادید معلوم می شود که آقای بهجت نبوده، یکی از تلامزه ایشون بوده. خب خب الان شما که نیت کردید من پشت سر این امام حاضری که آقای بهجت است نماز میخوانم، نماز شما صحیح هست یا نه؟ ما قصده لمیقا، اونی که شما قصد کرده بودید پشت سرش نماز بخونید واقع نشده، و ما وقعه اون نمازی که خوندید پشت سر آقای زید لمیقصد، یعنی که قصد نکرده بودید پشت سر آقای زید بخونید، شما قصد کردید پشت سر آقای بهجت بخونید. دقیقا همون مشکل تو بحث بیع غشی روی اعیان شخصیه توی اقتدا به نماز جماعت هم میاد. خب حالا اینجا چه کنیم دیگه؟ من ادامه بحث رو در ضمن متن که میخوام هم متن رو پیش بریم جلوتر و هم بحث رو توضیح داده باشیم، اینجوری پیشرفت بحثمون بیشتره، برای اینکه دوستان که صوت ما رو میشنوند بدانند اون بخش از کتاب شریف مکاسب رو داریم تطبیق میدهیم و بحث میکنیم. آدرس میدم طبق طبع کنگره شیخ انصاری جلد اول صفحه 282. و اما علا تقدیم و اما وجه و تشبیه مسئلت الاقتداء فی الذکرا به تعارض الاشارت و الوصف فی الکلام ما عدم الاجماع فی النیه فبه اعتبار عروض الاشتباه للناوی بعد ذالک فیما نوا. اما وجه تشبیه مسئله اقتدا در نماز جماعت در کتاب ذکرای شهید اول به تعارض اشاره و وصف در کلام، یعنی در کلام یعنی در جایی که ما داریم دربارش صحبت میکنیم، یعنی معامله غشی، وجه تشبیه اون مسئله به تعارض اشاره و وصف فی ما فیه الکلام، در واقع تقدیر مسئله، تقدیر عبارت اینه توی نصحه شما نمیدونم چجوری هست فی الکلامه، یعنی فی ما فیه الکلام وجه تشبیه مسئله اقتدا به تعارض اشاره و وصف در اون بحثی که درش الان کلام داریم، یعنی در بحث مسئله معامله غشی که تعارض می شود اشاره و وصف، وجه تشبیه اون مسئله اقتدا در باب صلا به این مسئله در باب ب چیه؟ ما عدم الاجمال فی النیه، با اینکه در نیت اجمالی نیست، در نیت اجمال نیست، تعلیق نیست، نیت یک امر کاملا منجزه، باید واضح باشه، اجمال توش نیست، واضحه. یا من باید سر آقای بهجت دارم نماز میخونم از دقیقه اتفاق من ایشون هیچ شبهه هم نداره. خب این چیه وجه تشبیه این دوتا مسئله به هم؟ فبه اعتبار عروض الاشتباه للناوی، این به اعتبار عروض اشتباه است برای شخص نیت کننده، بعد از ذالک فیما نوا، بعد از آنی که خدمت شما عرض کنم که قصد صلات کرده در اون چی که نیت کرده است آن را براش عروض اشتباه می شود، در این که این شخصی که اینجا حاضر است آقای بهجت هست و اعتقاد به این امر پیدا میکنه، جهل مرکب پیدا میکنه، معتقده که این آقای بهجت شکی هم درش نداره. اذ کثیرا ما یشتبه علی الناوی انه حضر فی ذهنه العنوان و نبل اقتداء بهی معتقدا لحضورهی المعتبر فی امام الجماعت، چرا که بسیاری از اوقات مشتبه می شود بر شخص نیت کننده ناوی این که او حاضر شده است در ذهنش عنوان آقای بهجت مثلا و نبل اقتداء بهی و نیت کرده اقتداء به اون صاحب عنوان را یعنی آقای بهجت را معتقدن به حضوره، در حالی که معتقد حضور آن صاحب عنوان است که اون حضور المعتبر فی امام الجماعه، اون حضور معتبر است در امام جماعت، شما نمیتونی به امام جماعت غایب اقتدا کنیم. مثل اهل سنت نیستیم ما که جلو تلویزیون بیستیم نماز جماعت بخونیم یا نماز جمعه تلویزیونی شرکت کنیم. نخیر، باید امام جماعت حاضر باشد. اون این اعتقاد که اون صاحب عنوان حضور دارد که این حضور شرط صحت امام جماعت بودن است، رو این اعتقاد براش مشتبه شده و نیت کرده. فیکون الامام هو المعنون بذلک العنوان، پس امام اون کسی است، یعنی امامی که حاضر الان، اون کسی است که معنون به این عنوان آقای بهجت بودن می شود. اون شخص حاضر کسی است که صاحب این عنوان می شود در اعتقاد ناوی. و انما اشار الیه معتقدن لحضوره، و ایشان اشاره کرده است به این شخص حاضر از اون جهت که معتقد است که صاحب اون عنوان حاضر است. پس در واقع اون چیزی که اصالت داشته در قصد و نیت ایشون چه بوده است؟ اون عنوان اصالت داشته. علت این که به حاضر شخص اشاره کرده به خاطر چه بوده؟ به خاطر این بوده که فکر میکرده اون عنوان در این شخص محقق است. عنوان آقای شخص آقای بهجت بودن در حاضر شخص محقق است، چون معتقد بوده که اون عنوان در این شخص محققه اشاره به این شخص کرده، و الا حاضیت حاضر شخص برای او موضوعیت نداشته. او انه نول اقتداء بالحاضر و عنوانه بذلک العنوان لإحراز معرفته بالعداله، یا اینکه شخص، این الان یک تحلیل بود، جناب شیخ سه تا تحلیل ارائه میده. تحلیل دوم این است که بگیم آقا این شخص نیت کرده اقتدا به این شخص مأموم، نیت کرده اقتداء به امام حاضر را. خب امام حاضر را همینجوری که نمیشه بهش اقتدا کرد. یکی از شرایط صحت امام حاضر بودنشه، شرط دیگر او عادل بودنشه. برای چی عنوان آقای بهجت بودن را بر او اطلاق کرده در اعتقاد خودش و پیش خودش احراز کرده؟ برای اینکه شرط دوم را که شرط عدالت است بتونه احراز کنه. پس بنابراین نظر ایشون رو شخص عنوان آقای بهجت نیست. اگر آقای فرض بفرمایید که بروجردی هم بود، اگر آقای گلپایگانی هم بود، برای ایشون فرقی نمی کرد. ایشون برای احراز شرط عدالت تو ذهن خودش احراز کرده عنوان آقای بهجت بودن را، ولا نسبت به خصوص آقای بهجت خصوصیتی مد نظرش نبوده. برای احراز عدالت میخواسته احراز کند که خب این چیه، بعد گمان کرده آقای بهجت، به زعم خیال خودش یقین کرده این آقای بهجت، گفت پس عدالتش مسلمه. دنبال عدالت میگشته، دنبال آقای بهجت بودن نمیگشته. خب پس در اینجا مقصود به ذات ایشان عنوان آقای بهجت نیست، مقصود به ذات ایشان احراز عنوان عدالت بوده. حالا حکم مسئله ممکنه تغییر کنه. در تحلیل اول مقصود به ذات عنوان آقای بهجت بود.
اون مطابق با حاضر نمیشه؟
جان؟
مطابق با حاضر نره. مورد اول؟
احسن، احسن. مثل همون تحلیلی که شیخ انصاری داشت راجع به معامله غشی، گفت عنوان مقصود به ذاته. در تحلیل اول تو مسئله نماز جماعت، تحلیل اول شیخ، عنوان مقصود به ذات بود. در تحلیل دوم عنوان آقای بهجت بودن مقصود به ذات نیست، حاضر بودن هم مقصود به ذات نیست، بلکه چیه مقصود به ذات؟ احراز عنوان عدالت هست. حالا اگر سلام نمازشو داد معلوم شد که آقای بهجت نبوده، آقای گلپایگانی بوده، باز عدالت او محرز است. بنابراین ما قصده وقع، ایشون قصد به ذاتش این بود که پشتر امام عادل نماز بخونه، واقع هم شده، احراز عدالت هم کرده بود ولو از طریق اشتباه، چون شرط است برای صحت جماعت که حتما احراز عدالت بکنه. ایشون احراز عدالت کرده بود از طریق عنوان آقای بهجت بودن، ثم انکشفه که نه، طریقش درست نبود ولی عدالتی که احراز کرده بوده درست بود، همین کافی را صحت نماز جماعتش. اینجا ببینید اصلا کاملا حکمش عوض شد. در تحلیل اول مقصود نبود، لذا نماز جماعت ممکن بود کسی اشکال کنه بگه اون نماز جماعت باطله. در تحلیل دوم مقصود به ذات واقع شد، چون مقصود به ذات عنوان آقای بهجت بودن نبوده، عنوان عدالت بوده. اگر این شخص عادل باشد محرز است، نمازش هم صحیح است. بله اگر عادل نباشد که نماز باطل است، جای بحثی. تحلیل سوم، پس تحلیل دومو تطبیق بدیم. او انه نوى الاقتداء بالحاضر، یا این است که آقای مأموم نیت کرده اقتدا به شخص حاضر را، و انوله به ذلک العنوان، معنول کرده شخص حاضر را به اون عنوان آقای بهجت بودن، لإحراز معرفته بالعداله، به خاطر احراز معرفتش به عدالت شخص امام، و الا آقای بهجت بودن برای اون مدخلیتی موضوعیتی نداشت. تحلیل سوم، او تعنون بهی به مقتضى الاعتقاد من دون اختیار، یا این است که آقا امام جماعت رو ایشون معتقد به آقای بهجته، یقین داشته آقای بهجته، نه به این خاطر که بخواهد احراز عدالت کند، نه چون یقین داره کسی که میاد توی مسجد نماز میخونه یا حتما آدم عادلی میاد نماز میخونه، این همه آدم مهمم، علما و حوزه علمیه، اوتاد، متقین، نمیرن پشت سر یک آدمی که عادل نباشد نماز بخونن. برای احراز عدالت عنوان آقای بهجت بودن را لازم نداشته. خصوصیت آقای بهجت بودن هم براش مطرح نبوده. گفته میخوام بیام نماز جماعت بخونم پشت سر آدم عادل، کجا برم که خاطرم جمع باشه؟ مسجد آقای بهجت. هر کی بیاد اونجا وایسه قطعا عادله، چه آقای بهجت باشه چه آقای بهجت نباشه. لکن تعنون به، یعنی تعنون امام حاضر به عنوان آقای بهجت بودن، به مقتضای اعتقاد، به مقتضای اعتقاد این شخص، من دون اختیار، بدون اینکه او اختیاری داشته باشد، قصدی داشته باشد، نظر خاصی داشته باشد روی اینکه حتما آقای بهجت میخوام باشه، یا برای احراز عدالتش نیاز دارم حتما آقای بهجت بودنش را احراز کنم، نه، هیچ کدوم از اینها مورد قصد و اختیار او نیست. معتقد بود که این آقای بهجت خیار میکرد آقای بهجت، ولی براش نه آقای بهجت بودن موضوعیت داشته و نه نیازی داشته به احراز عدالت به عنوان آقای بهجت بودن.
چیزی دیگه اینجا
ولی یقین باشی آقای بهجته. نگاه که از دور چقدر ایشون شبیه هم قدش خم شده هم عمامش شبیه آقای یقین کرد که آقای بهجته، ولی بعد معلوم شد نه مثلا یکی از تلابزه ایشون بوده یا اخویه ایشون بوده یا یکی از شبیه ایشون بوده. خب اینجا رو چه کنی؟ اینجا هم در واقع میشه ملحق به تحلیل دوم، یعنی احراز عدالت بوده پیش ایشون، برای احراز عدالت محتاج به عنوان نبوده. خود عنوانم مدخلیتی موضوعیتی در قصد ایشان نداشته، ولی خیال میکرده بالقطع و یقین که این آقای بهجته، خاطر شباهتی بوده مثلا. این ربطی به مقصود به ذات ایشون در نماز جماعت نداره. اون چه ایشون به ذات قصد گرده برای نماز جماعتش محققه و اون از که یه شخصی باشه عادل باشه. حالا یقین پیدا کرده بود که این شخص الان آقای بهجته، بدون اینکه نیازی داشته باشه به این عنوان، اینجا هم میتونیم بگیم که نمازش صحیح هست، به شرط اینکه البته اون شخصی که شبیه بوده واقعا عادل هم بوده باشد یا عدالتش مفرض بوده باشد.
سالی
درسته
الان
این
مثال پاتینس مشروش؟
خب جناب شیخ میخواد همینو، همین مسئله رو میخواد در واقع به صورت غیر مصرح میخواد به جناب شهید اول در ذکرا عرض کند که این مثالی که شما زدید راجع به نماز جماعت، این مثال حکمش با مسئله غش یا غش فرق میکنه، هرچند از جهت خدمت شما عرض شود این که در اونجا حاضیت غیر از عنوان است، از جهت این مغایرت اشاره با عنوان با هم مشابهت داره، لذا میگه وجه تشبیه مسئله این مغایرت اشاره هست با عنوان. این درسته، از این جهت شبیه، ولی حکمش یکی نیست، چون در مسئله غش در حالت عادی عنوان مقصود به ذاته و عنوان چون محقق نشده قصد نیست، جناب شیخ فتوای به بطلان داده. خب حالا تا به اینجا ما راجع به این مسئله از جهت این که آیا قصد در بیع شخصی غشی محقق شده به اندازه لازم و معتبر یا محقق نشده، تا اینجا بحث کنیم. لکن جناب محقق اردبیلی در مجمع الفائدت و البرهان ایشون وجه دیگری رو برای حکم به فساد بیع غشی مطرح کردن، استدلال کردن به نهی شارع از این بیع. شارع از این بیع نهی کرده و این بیع رو انجام نده و این نهی شارع ارشاد است به بطلان و فساد این معامله. از این جهتیشون خواستن استدلال کنه. جناب شیخ در این استدلال اشکال می‌فرمایند که نه در عبادات اگر تعلق بگیره قطعاً مقتضی فساد عبادت هست. چرا؟ چون در عبادت قصد قربت شرط. خب عملی که مورد خشم و غضب شارع هست قطعاً مقرب الالله نمیشه، نمیتونه مقرب باشه نزد شارع، پس قصد قربتی اونجا واقع نشد. لذا نهی در عبادات موجب فساد بلا شد. اما در معاملات و امور توسلی که قصد قربت شرط نیست، نهی در اونها دلالت بر فساد نمی کنه، صرفا دلالت بر مبغوضیت عمل نزد مولا می کنه. یعنی این عمل نزد مولا حرام است، اما آیا آثار حقوقی برش مترتب نمی شود؟ چرا؟ بحث صحت و فساد یعنی حکم وضعی از این جهت داره به معامله نظر می کند و مطرح میشه در معامله که آیا آثار حقوقی روی این معامله بار می شود یا آثار حقوقی بار نمی شود، ملکیت منتقل می شود یا ملکیت منتقل نمی شود. این که این معامله کردن و منتقل کردن ملکیت کار حرامی است یه مطلبه، این که حالا وقتی منتقل کرد ملکیت را، ملکیت واقعا منتقل می شود یا نه
یه
بحث دیگه است. شارع داره میگه آقا ملکیت را منتقل نکن، اما نمیگه اگر منتقل کردی منتقل نمی شود. پس در اینجا نهی در عبادت دلیل بر فساد ببخشید نظرت میخوام، نهی در معامله در امور غیر عبادی دلیل بر فساد نیست، مگر ما قرینه مطمئنی داشته باشیم، قرینه اطمینان آوری داشته باشیم که در اینجا نهی ما نهی تکلیفی نیست، نهی وضعی است. نهی وضعی یعنی چی؟ یعنی میخواد حکم وضعی رو بیان کنه، میخواهد حکم فاسد بودن را بیان کند، نمیخواهد حرام بودن را بیان کند. اگه قرینه بر این مسئله داشته باشیم فبرو، ولی اگه قرینه نداریم اصل در نهی این است که میخواد مبغوضیت و حکم تکلیفی را بیان کند نه فاسدیت را. اگه قرینه دارید جناب محقق اردبیلی قرینه رو رو کنید به فرمان، اما اگه قرینه خاصی ندارید مدلول نهی حکم تکلیفیه نه حکم وضعی، نه ارشاد الی الفساد. قرینه اگر دارید شما که این ارشادیست نه تکلیفی و مولوی، قرینه بیارید. کو قرینه شما؟ قرینه نداریم. بنابراین نمیتونیم از این جهت استدلال کنیم بر فساد معامله غشی. بله، وجه اول رو که جناب شیخ تقویت کرد این بود که بگیم از این باب معامله غشی باطل است که مقصود به ذات عنوان است و ما وقع علیه القصد که اون عنوان باشد لم یقع علیه البیع والعقد، عقد برش واقع نشده پس معامله باطل. حالا هادا ای خدا، تمام الکلام در وجه اول راجع به قصد. ثم انه قد یستدل علی الفساد کما نصب الی المحقق الاردبیلی رحمه الله، چه بسا استدلال بشود بر فساد همان گونه که نسبت داده شده به محقق اردبیلی، به ورود نهی عن هذا البیع، به اینکه نهی وارد شده است در شریعت مقدسه از این بیع غشی. فیکون المغشوش منهی عن بیعه، پس مغشوش منهی از بیعش هست. چطور اگر شارع نهی کرده بود از بیع الخم، فرمود لا تبیع الخم، شما میگفتید بیع خم باطلون و فاسدون. اگر گفته بود لا تبیع المیته، میته نفروش، میگفتید بیع المیته فاسدون. لا تبیع الخنزیر، گوشت خوک نفروش، گفتی گوشت خوک باطلون فاسدون. اینجا هم داره میگه لا تبیع المغشوش، آقا مغشوش نفروش، مثل همون لا تبیع الخمر میمونه، مثل همون لا تبیع الخنزیر میمونه، چه فرق داره؟ همونطور که در اونجا حکم فساد معامله میکنیم به خاطر نهی، اینجا هم حکم فساد معامله میکنیم به خاطر نهی. کما اشیر الیه فی روایت قطع دینار و الامر به القائه فی البالوعه معللن به قوله یا معللن به قوله حتی لا یباعه به شیئه. همان گونه که اشاره شده است به این نهی از بیع مغشوش در روایت قطع دینار، در اون روایتی بود که موسی بن جعفر سلام الله علیه دینار مغشوشی جلوشون ریخته بودن، روایت در صفحه خدمت شما عرض شود که بله روایت موسی بن بکر از ابوالحسن موسی بن جعفر صلوات الله علیه صفحه 270 در اول اون صفحه، در اون روایت حضرت یه دینار مغشوش رو برداشتن، اون رو قطعش کردن، نصفش کردن، یا مثلا حالا با مقرازی، با قیچی، با چاقوی چیزی اینو نصفش کردن و امر به القائه فی البالوعه و امر کردن به این که بیاندازید این دینار مغشوش رو در چاه بالوعه، چاه فاضلان، یک کسی. بعد معللن، در حالی که حضرت تعلیل آوردن این که بندازن تو بالوعه چرا، به قولهی، به فرمایششون که فرمودن حتی لا یباع به شیئه، تا فروخته نشه این دینار مغشوش در قبال چیزی. پس بیع المغشوش مغضوب مولاست و منهی مولاست. پس نهی وارد شده است از بیع مغشوش، آنچنان که نهی وارد شده است از بیع الخمر. همان گونه که شما میگید نهی از بیع خمر دال بر فساد بیع خمر است، نهی از بیع مغشوش هم دال بر فساد بیع مغشوش است. ولئن دلیل دوم محقق اردبیلی، دقت کنید دو تا دلیل با هم فرق داره، ولئن نفس البیع غش منهی عنه، دلیل دوم محقق اردبیلی این است که و به خاطر اینکه خود بیع هم غش است، یعنی غش فقط مخلوط کردن آن مغشوش نیست، خود بیع المغشوش هم غش است. و منهی عنه، خود اون بیع منهی عنه است. چه فرقی کرد با استدلال قبلی جناب محقق اردبیلی؟ تو استدلال قبلی گویا نهی شده بود از بیع مغشوش به خاطر اینکه مغشوش مبغوض مولاست و فساد انگیز است، اینجا نهی شده از خود بیع که خود بیع غش است و گویا مبغوض مولا و منشأ فساد است. گویا در نظر محقق اردبیلی در اینجا چنین است که ما دو تا منشأ فساد داریم، دو تا چیز داریم که مبغوض در نزد مولا، یکی نفس البیعه که مبغوضه، یکی هم اون مغشوشه که نهی از بیع مغشوش میشه. این دو تا فساد انگیزن، این دو تا مبغوض مولا هستن.
خب
نفس بی مغشوشه، غش مغشوش نیست، غش. خب ما عرضمون چیه؟ این است که دست حضرت مقدس اردبیلی اعلی الله مقامه رو میبوسیم و عرض میکنیم که اولا اینکه شما اینا رو دو تا دلیل لحاظ فرمودید واقعا فیه نظرون واسع و لا ینقضی تعجبنا، تعجب ما از حضرت شما منقضی و تمام نمی شود. آقا نهی از بیع مغشوش تعلق گرفته به چی؟ به خود بیع دیگه. متابعی علم مغشوش علت مبغوضیت و فساد انگیز بودن این بیع به خاطر این است که بیع علم مغشوش هست، نه به خاطر اینکه بیع است. احسن. بنابراین ما دو تا وجه نهی نداریم، یه وجه نهی بیشتر نیست، دو تا دلیل نیست. خب ثانیا نه در معاملات دلالت بر فساد نمی کند مگر قرینه خاصه در کنارش باشد که این نه نهی وضعی است، یعنی ارشاد به حکم وضعی است، مثل بیع لحم خنزیر. چرا؟ چون لحم خنزیر اصلا مالیت نداره، چون مالیت نداره این نهی ارشاد است به این که این لحم خنزیر مالیت ندارد، چون مالیت نداره بیعش باطله. اما مغشوش مالیت داره، لذا نمیتونه بگیم نه در اینجا قرینه ای دارد بر این که وضعی است و مشیر و دال بر حکم وضعی است نه حکم تکلیفی. اون قرینه در لا تبع الخمر هست، لا تبع الخنزیر هست، چون اونا مالیت از نظر شرعی ندارن، حتی مالیت اقلایی دارن ولی مالیت شرعی، ولی مغشوش هم اقلاء و هم شرعا مالیت داره، لذا اون قرینه در اینجا مفقوده. اصل در نهی هم این است که داره مبغوضیت رو بیان میکنه، نه حکم وضعی را، حکم تکلیفی رو داره بیان میکنه. شما قرینه باید بیاری برخلافش، قرینه هم ندارید برخلافش، لذا دلالت بر فساد نمی کند در معاملات. البته و فیه نظرون، در این استدلال نظر است. فإن النهي عن البيع لكونه مصداقا لمحرم هو الغش لا يوجب فساده، چرا که نهی از بیع به خاطر بودن اون بیع مصداق برای یک عمل حرام، که اون عمل حرام غش باشه، این نهی لا يوجب فساده، موجب فساد بیع نمی شود. کما تقدم فی بیع العنب على من يعمله خمرا، کما که گذشت در مسئله فروختن انگور بر کسی که می سازد اون انگور را خمر. من یقین دارم که این میره آقا با این انگور خمر درست میکنه. خب در اونجا جناب شیخ فرمودن که بیع تو مصداق تعاون بر اسم است و حرام، گناه است، ولی فاسد نیست. اونجا مفصل جناب شیخ میگه بحث کردیم. و اما النهی عن بیع المغشوش لنفسه فلم یوجد فی خبره، اما نهی از بیع مغشوش به خاطر نفس مغشوش، نه به خاطر بیع، به خاطر نفس مغشوش، فلم یوجد فی خبره، در هیچ خبری یافت نشد. و اما خبر و دینار دیگه باشد انشاءالله برای جلسه بعد. و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین.